حتی تا 4 آذر.
آمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر شدید که بحث رو کشوندیم به ادله مرتبط و مدیریت این ادله، یعنی بحث رو از تتبع دیگه جمع کردیم آوردیم سراغ ادله، و قرارم شد که اول بریم سراغ ادله خاص. حالا اگر دستمون خالی موند به شک و تردید کشیدیم، میریم سراغ ادله دیگه. عرض کردم اولین دلیل روایت ابن حنظله است که معمولا مورد نظر علما هست تو کتاب القضا. روایت ابن حنظله رو دیروز اون قسمتش که لازم بود خواندیم. خلاصه میکنم، حالا ممکنه بعضی از فضلا دیروز نبودن. ببینید، البته صرف تکرارم نیست، حرف جدیدم دارم. امام علیه السلام در این روایت دو تا تعبیر دارن که میشه گفت دو تا سنجه. یکی فرمودن معیار حکمه به حکم ناس، یعنی این باید صادق باشه. اگر بخواد نافذ باشه حکم قاضی، باید بتونیم بگیم حکمه به حکم ائمه. این فعضا حکمه به حکم نا. دوم، اونی که بخواد احیانا قبول نکنه، دقت بفرمایید، سنجه دوم اینه که طرف اگر قبول نکنه بگیم لم یقبل و استخف به حکم قاضی، یعنی در موضع گیری باید این کلمه صادق باشه، لم یقبل استخف. و رضا از این حرفا دوستان نتیجه دیروز گرفتیم، ما گفتیم حالا یه وقت محکوم له میگه من نمیخوام، چون مجتهدم میگه حقت نیست. مثلا یه خانم قاضی گفته شما از کل اموال شوهرت یک هشتم میبری، ولی این خانم خودش مجتهده یا مقلد مجتهدی است که میگه همسران یک هشتم از کل اموال نمیبرن. خب حالا اگر گفت من نمیخوام، الان به نظر شما که ده ها عرفی در اینجا میگن این خانم رد کرد حکم قاضی رو، علینا رد، میگن استخفه به حکم قاضی، یا میگن احتیاط کرد گفت من این پولو نمیخوام. خب این که هر محکوم لهی هم میتونه این کارو بکنه، تازه اونجایی هم که اختلاف نظر با قاضی ندارن محکوم له میتواند از این مزیت استفاده نکنه. پس ببینید اینا رو باید توجه بکنید، ولی اون وقت باعث میشه که ما اون وقت به شیخ انصاری بگیم محکوم له هم حدیث شاملش میشه، منتها میتواند استفاده نکند. پس ببینید دو تا سنجه تو کلام امام هست. برای نفوذ باید بشه مصداق حکمه به حکم نا، برای رد که بعد بگیم درست نیست باید بشه مصداق لم یقبل. جالب بعدیشه که میفهمد فإنما استخف، بشه مصداق استخفاف. وقت ما دوستان از اینا هی میخوایم بازم استفاده کنیم. ما تا یه نکته‌ای که ما اسمش دیروز داشتیم سوبسید، یه نکته‌ای که دیروز داشتیم این بود که حکمه به حکم نا نباید خیلی سخت بگیرین، یعنی حکمه به حکم نا واقعا و یقین کنید که داره نظر ما رو میگه. عرض میکنیم اگر این باشه، به طوری که وقتی قاضی حرف میزنه گویا امام صادق علیه السلام دارن حرف میزنن، قضاوت او قضاوت امام صادق باشه. چطور قضاوت امام صادق احتمال خطا نداره؟ یقینیه، هر چه بگن حکم خداست و بعدش هم نباید رد کرد. بگیم امام دارن اینو میگن. گفتیم دوستان این چه مشکلی داره؟ گفتیم مشکلش اینه که چند درصد از قضات مگر اینجوری که وقتی حرف میزنن انسان یقین کنه اینا دارن درست میگن، اشتباه نمی کنن، اشتباه نفهمیدن، نه اشتباه حکمی نه اشتباه موضوعی. اومدیم یه دستکاری کردیم این حدیث رو، سوبسید دادیم، گفتیم منظور اینه که رو ضوابط بگن حکمه به حکمنا، یعنی قاضی آشنا باشه با مسائل ما، بدون ما در ارث زوجه چی میگیم، در حدود چی میگیم، در تعزیرات چی میگیم، در سایر دون طلاق و نکاح و اوقاف و وصایا چی میگیم، اینا رو بدونه، حالا بر اساس هم که خودش برداشت میکنه قضاوت کنه. یعنی فرایند درست باشه، نتیجه گیری درست باشه، ولو ممکنه این وسط ها خطا هم رخ بده. وقت با این دستکاری تو حدیث نتیجه گرفتیم که در اختلاف نظر بین حجت محکوم علی و محکوم له یا سالس یا قاضی دوم با آنچه که قاضی جامع و شرائط میگه، دیگه اینجا نباید سراغ حجت اینا بیریم، باید بگیم همین که قاضی رو ضوابط حکم کرده باشه امام میگن قضاوتش نافذه، ولو طرف مقابلم حجت دیگری داشته باشه. اینا حرفای دوستان یعنی اساره و فشرده درس دیروز بود. ولی فکر میکنید مطلب مثلا حالا به این راحتی است؟ سه مورد من تو برگه نوشتم، دوستم دارم دوستان دقت کنید، حالا حتما پیش مطالعه کردید، یه بار دیگه میخونید بعد از این توضیحات من. ببینید یه جایی هست که جای شک و گفتگوه که باید امروز بررسی کنیم تو حوزه نفوذ. مثلا اگر قاضی محترم حکم کرد در یه پرونده، حکم کرد، منی که طرف پرونده هستم، حالا یا محکوم علیهم یا محکوم لهم یا سالسم، چون گاهی وقتا سالسم درگیر میشه، میگفتیم دیگه، من یقین دارم به این که حکم این قاضی محترم حکم امام نیست، حکم ائمه نیست، یقین دارم اشتباه کرده. دیروز گفتیم اگر من که یقین دارم همه یقین دارند، دیروز گفتیم مثل که مثلا حالا چجور شده، قاضی گیج بوده، خواب بوده، خسته بوده، یه چیزی که هیچ که قبول نداره، مثل که اومده به تساوی ارث زن و مرد حکم کرده تو اون مثالی که میزده، خب اینجا که گفتیم از روایت خارجه چون حکمه به حکمنا نیست. اما اینو نمیخوام بگم، اینو دیروز گفتیم که خارجه و حوزه نفوذ اینجا نیست و حکم قاضی در جایی که قطعا همه بر غیر از اون میگن که نافذ نیست، به قول آخوی این میشه حکم به غیر ما انزل الله، یعنی امام میخوان میگن اگر قاضی غیر ما انزل الله حکم کنه نافذه، که نیست. ولی نه، این موردی که میخوام امروز بگم اینه که من یقین دارم به خلاف، اما یقین من یقین همه نیست. آقایون میگن حکم قطعی دو رقمه، قطعی واضح مورد قبول همگان، حالا اگر کسی بگه نماز و سرکته چیکارش میکنن؟ این حالا نمیکشنش ولی یه چیزی شبیه کشتن. اما مثلا یه حکمی که فرض کنید برای خیلی ها قطعیه، حالا یه کسی کار کرده رو همین بحث ارث زوجه، مثال خوبی هی زندش، واقعا رسیده به این که همون فتوای مشهور مثلا قطعیه، یه وقت کلانی گذاشته، گاهی وقتا این وقتای کلان انسان رو به یه چیزایی میرسونه که برای دیگران قطعی نیست، برای ایشون قطعیه. دیروز با یکی از آقایون بحثمون بود، همچون میگو قطعا اینه، گفتم آخه یه مقدار آرامتر، این قطعی که شما میگید برای خیلی، خب اگه واقعا برای ایشون قطعی بود، بحث این بود که آیا زمینایی که آسفالت پاک میکنه یا نه، حتما باید زمین مثلا گل و شن و ماسه و اینها باشه، این خیابون‌ها زمین مطهره دیگه. خب به نظر ما اینها مطهره. بعد خب بعضی هم سخت مخالفن، میگن چون اینا آسفالته، آسفالت هم قیر داخلشه، قیر هم زمین نیست. خب ما روی مبنا حرف میزنیم، ایشون همچون قاطع. حتی گفتم یکی از آقایان گفت که قطعا مجتهد نیست. حالا ما هم این گاهی وقتا آدم ها اینجوری میشه. ببینید اگر قطعی باشه این چطور؟ آیا حکم قاضی نافذه در جایی که طرف قطع به خلاف داره؟ فرضون اختلاف هم حکمی هستا، اختلاف هم در فتواست. این بحث اولو همون اختلاف در فتوا حساب کنید. ولی محکوم له یا محکوم علیه قطع به خلاف داره. به نظر ما فضلا حکم قاضی در این جور موارد نافذ نیست طبق این روایت. ببینید ممکنه من هفته آینده با یه دلیل دیگری درست کنیم، حواسمون باشه، مدیریت کنیم بحث رو. ما وقتی راجع به روایت ابن حنظل صحبت میکنیم نباید چیزای دیگه تو ذهنمون بیاد، باید خود ذهن مدیریت بشه. مطابق این روایت دوستان به نظر ما این داخل در این حدیث نیست. چون ببینید نکتش هم اینه، چون امام گفتن فعضا حکمه به حکمنا، خب محکومون علی یا محکومون له یا سالست، میگه در اینجا لم یحکم القاضی به حکم ائمه. خب چطور اعتبار داشته باشه؟ اگر بله این یه نظر داشت اون یه نظر داشت، این اجتهاد اون اجتهاد، این زن اون زن، زن معتبر، گفتیم اینجا داخل. اما در جایی که قطع به خلاف داره ولو همگان این قطع رو ندارن، این حکمه به حکم ناب صادق نیست و چون صادق نیست قهرن لزوم متابعت هم نداره. یه نکته ای که ببخشید، یه نکته ای که من دوست دارم تو این شماره یک برگه شما روش عنایت کنید، دقت کنید ها، اینا گاهی ما زود ازش رد میشین در حالی که پشتش یه مطلب مهمیه. ببینید وقتی امام میگن فاذا حکم به حکمنا دیگه حق رد ندارید، نهاد تشخیص کی باید باشه؟ نهاد تشخیص کی باید باشه؟ امام گفتن فاذا حکم به حکمنا رد نکنید. خب این معنیش که ولی اگر لم یحکم به حکمنا دیگه لزوم مطابقت نداره. خب سنجه این مرجع تشخیص و نهاد تشخیص کی باید باشه؟ میدونید که ما در فقه و مصلحت مفصل توضیح دادیم احکام وقتی خطاب میشه به اشخاص، نهاد تشخیص خود همون افرادی هن که میخوان این تکلیف رو انجام بدن. مثلا وقتی شارع میگه اگر روزه برات ضرر داره نمیخواد بگیری، خب بلافاصله سوال میشه نهاد تشخیص ضرر کیه؟ ممکنه بگیم نهاد تشخیص ضرر کارشناسه، دکتر. ممکنه بگیم نهاد تشخیص ضرر نمیدونم مجتهد هست. ممکنه هم هست بگیم نهاد تشخیص ضرر خودتی. آقایون چی میگن فضلا؟ میگن خودش هست. بله کارشناس ممکنه تو تشخیص شخص مؤثر باشه، بره دو تا دکتر بهش بگن که روزه نگیر، میرسه به این که ضرر داره، اما نهاد تشخیص خودشه. یا وقتی مثلا میگن حاکم اگر مصلحت باشه میتونه حکم کنه، نهاد تشخیص خودشه. وقتی این دوستان بحث خیلی مهمی هست، این میگم ساده رد نشیم، بعضی جاها ممکنه مناقشه کنیم. مثلا در ولایت بزرگتر بر کوچکتر، مثل پدر بر بچه، ولایت داره پدر بر بچه دیگه، یا بر دختر مثلا، که بعد میگن که اگر کارش در چارچوب مصلحت باشه درسته، اگر مصلحت نباشه درست نیست. الان هم دادگاه ها اگر اختلاف بشه نگاه میکنن. خب اینجا باز این بحث میاد که آیا خود همین ولی معیار تشخیص مصلحته، یا اینجا مثلا باید بگیم نه، فرض کن دادگاه صالح مرجعه که در واقع نماینده مجتهد، نماینده ولی فقیه، یا مثلا یه جمعی از نخبگان و عقلا باید بگن مصلحته. حالا اگر یه پدری هست فرض کنید میگه من مصلحت میبینم که دختر مثلا 6 سالم و 5 سالم رو بدم به فلانی، خب عقد دیگه، به عقد او در بیارن، بچه هم هست طبق فقه اولی هست. ما اینجا دوستان گفتیم چون مشروط به مصلحت، مسئله ازدواجم یه مسئله نیست مثل قدیم یه چیز ساده‌ای باشه، قطعا مصلحت نیست. خب حالا اگر پدر میگه من مصلحت میبینم، آیا مصلحت او معیاره یا باید مثلا نهادهای قضایی تشخیص بده؟ الان اون که در دادگاه ها جاریست و روی قضایی، دادگاه باید تشخیص بده، نمیذاره خود ولی مصلحت مولا علی رو که آقایون میگن مولا علی، مولا علیه تشخیص بده. خب این با این چی میشه؟ از اون بر خیلی جاها میگیم خود کسی که عهده داره در حاکم شهر چی میگیم که حکم حکومتی میخواد صادر کنه، حاکم حکم حکومتیش میدونه که باید طبق مصلحت باشه، و الا حاکم شهر نمیتونه حکمی که مصلحت نیست صادر کنه، باید در چارچوب مصلحت. اصلا حکم حکومتی اون حکمی است که در به خاطر مصلحته. خب مصلحت رو باید حاکم خودش تشخیص بده چون او میخواد عهده‌دار بشه دیگه، او میخواد صادر کنه، یا دیگران. اینم باز تو فقه مصلحت هست. اینجا ممکنه بگیم کارشناسان نظر بدن، نظر بدن نه یعنی بعد حاکم خودش تصمیم بگیره، نه، نظر بدن و حاکم هم مجبور باشه نظر کارشناسان رو. اگر بگیم مصلحت مثلا به عهده کارشناسانه، ولی اگر گفتیم نه چون خود مجتهد میخواد اعمال کنه خودش باید تشخیص بده، ولو ممکنه در این مسیر از کارشناس هم استفاده کنه و نظر کارشناس طریقیه نه موضوعی، که من تو فقه و مصلحت برای هر دو طرف دلیل آوردم بحثیست، ولی گفتم چون جاش اینجا نیست میذاریم برای فرصت دیگه. انشاءالله یکی از مباحث مهم ما هست در فقه سیاسی که چهارشنبه ها داریم، حالا کی برسیم اونش دیگه قابل پیشبینی نیست. ببینید نکته اینه، برگردم به بحث خودمون. امام علیه السلام و ارواحنا له الفدا، حالا فوت کردن ولی هرچی بگیم اظهار ارادته، لازم نیست خیلی. امام علیه السلام فرمودن فاذا حکم به حکمنا، طبق قاعده باید منی که درگیر این حکم هستم این رو بدم. یه دفعه من شک دارم حکم به حکمنا، یه دفعه یقین دارم تو چارچوبه، ولی اگر یقین دارم که این حکم به حکمنا نیست، به نظر ما این مورد داخل در گستره حکم قضایی اگر دلیل ما این روایت باشه، با این قید نیست. خب این صورت اول، زیاد معطل شدیم.
فرمودید دیروز که حکم به حکمنا یعنی طبق ضوابط اجتهاد حرکت، حالا ولو نتیجه ممکن اشتباه، حالا این شخص میدونه که این قاضی طبق ضوابط حرکت کرده منتها نتیجهش رو یعنی داره اشتباهه، باز حکم به حکمنا صدق میکنه، نمیتونه رد بشه.
ببینید ما گفتیم در فرایند، ولی امروز اومدیم این ضابطه رو پررنگ کردیم، چون بعدیش هم همین اشکال شما میاد و همین جواب رو ما میدیم. ما گفتیم در فرایند و برایند رو ضوابط بره روز، ولی جایی که طرف یقین دارد که این قاضی داره اشتباه میکنه این سنجه صادق نیست. سنجه چی بود؟ یعنی باید برسد به حکمه به حکمنا، و تهش هم بخواد این در واقع گیر داره رو اون فرایند. مثلا فرض کنید مبنای طرف، مبنای قطعیش اینه که اخبار مخصص قرآن نیست، خبر واحد نمیتونه قرآن تخصیص بزنه، ولی این آقا که طرف پرونده است معتقد تخصیص میزنه. خب اینجا در واقع رو فرایند اشکال داره، میگه این توی فرایند صحیحی نرفته. اگر فرایند قطعی نبود نمیتونست بگه لم یحکم به حکم ائمه، اما جایی که یقین به قطع، یقین داره به خلاف، اینجا دیگه حکم به حکمنان نیست. میخوام عرض کنم خلاصه اون عرض دیروز منو با این چی که امروز گفتیم با هم یک جا ببینید.
استاد بحثی که فرمودید در اینجا میفرمایید که طرفین دعوا و یا ثالث و حاکم، اصلا این بحث بحث خلیل الجدوایی است اصلا. اصلا در زمان ما مجتهد به اون معنا اصلا خیلی اندک است. طرفین که اصلا خارجن، ثالث هم اصلا خارج، اصلا نمیتونن.
آقا من فدای جد شما بشم، یه در میون میاد چیکار کنم من با شما؟
اینا صلاحیت ندارن استاد اصلا.
ببینید
تشخیص بدن
این هو در فضایی که قاضی رو خود اشخاص انتخاب میکنن نبودید اون روز که این حرف رو زدید.
من بودم خدمت
بودید دلی دیروز که نبودید مسلم.
نه من بعضی اشکال نمی کنم فکر کنید من نیستم، ولی من هستم اشکال.
بسیار ببینید تو اون فضا یه جور ما برداشت میکنیم، تو فضای امروز یه جور دیگه برداشت میکنیم. لذا من جوری تعبیه کردم هم تو فضایی که اختیار قاضی به دست طرفین دعواست، هم در فضایی که اختیار قاضی به دست طرفین نیست مثل امروز. لذا بعد میخوام بگیم استیناف چجور میشه، زمینی که میدونید که همین امروز هم قاضی منصوب به دست اینا نیست، در قاضی تحکیم به دست طرفینه. پس نگید قلیل الجدواست، بستگی به مقدار استفاده شما داره. اجازه من صورت دو رو بگم باشه دیگه. اون دلیل دیگه است.
الان
ابن حنظله رو دارم.
یعنی اینجا جهل مرکب باشه چطور؟
فرق نمیکنه. حالا جهل مرکب اشتباه میکنه و واقعا هم نافذه، اما ایشون نمیدونه. خب اون جهل مرکب اینه دیگه. ولذا واقعا نافذه، ولی ایشون چون نمیدونه این آقا میتونه مخالفت کنه. این آقا میتونه، ولی مخالفتش نابجاست. مگه ما کم داریم که کسی جهل مرکب؟ اجازه بدید نه ببینید این مگه چقدر داریم که قاضی به یه نظر رسیده باشه ولی منی که طرف هستم یقینه به خلاف. عموما اختلاف در فتواست، حجت و حجته. ولی همه اینا رو هم جمع کنید نسبت به آنچه که باقی میماند چیزی نیست. این هست. حالا اجازه بدید من هنوز ادامه داره، تازه من میخوام هرچی که امروز گفتم این بهتون بگم اگر عمری باشه. هفته آینده خب فردا که فقه سیاسی داریم، چهارشنبه است. شنبه هم من محضر شما نیستم، میره برای دوشنبه. یک شنبه هم که تعطیله. دوشنبه صفحه 25 رو که ببینید اصلا ما ورقو برگردوندیم. آخه درس خارج دیگه، درس خارج همینه، تو تضارب آرای وقت نگید خب نظرتون بگو رد شو. بله زودتر هم تموم میشه، اما اون درس خارج دیگه نیست، اون میشه جلسه استفتاء. ولذا بذارید من حال همه که اینو میخوام بگم ریه روی سکه است. دوشنبه میخوام انشاءالله درس بعدیمون، بعید میدونم امروز برسیم، ولو برگشو دارید که یه مقدار ورقو برگردونیم یه جور دیگه صحبت کنیم. بذارید ببینید. پس ما دیروز یه مورد اضافه کردیم برای جایی که حوزه جز حوزه نفوذ نیست، اون جایی که قاضی اصلا رو ضابطه نگه و حرفی بزنه که بل اتفاق خلاف ضرورته، که اینو خیلی هم گفتن. اینو بهتون بگم این چیزی نیست که ما گفتیم، اما اینی که امروز اضافه کردیم این خیلی محل بحثه، بعضی ها زیر بارش نرفتن. خیلی ها. ولی خب به نظر ما این جزء حوزه نفوذ نیست. صورت دوم که جزء به نظر ما استثناست، یعنی اینم از روایت خارجه، اگر ما باشیم و فقط این روایت، نمیتونیم بگیم حکم قاضی نافذه. کجا؟ اونجایی که ببینید بحث طرف یقین نداره به خلاف حکم قاضی، اما در تشکیل به اصطلاح در فرایند، اینجوری من نوشتم، تشکیل پرونده یا تشخیص صحیح قاضی اشکال موضوعی دارن نه اشکال حکمی. دور رو نگاه کنید یه بار روش بخونید، من اشتباه نگم چیزی که خودم نوشتم، برگه رو دارید صفحه 24 دیگه شماره 2، آنجا که اطراف درگیر پرونده، پرونده قضایی در فرایند تشکیل پرونده و تشخیص صحیح قاضی اشکال موضوعی دارن، نمیگم قطع به خلاف دارن ها، توسعش دادم، چون اشکال ممکنه اشکال قطعی باشه، ممکنه اشکال مطابق یه حجت. مثلا محکوم علی یا محکوم له به یقین قطع یا حجت معتبر، معتقد است قاضی در فرایند رسیدن به نظر ابراز شده اشتباه در موضوع کرده، مثلا اعتماد به شهادت شهود فاسق کرده، نگید خب این قاضی که اعتماد به شهود فاسق، به نظر او عادل بودن ولی به نظر محکوم علیه یا محکوم له اینا فاسقند، شهادت دادن، یا از فرایند صحیح برداشته ناصحیح کرده، که بازم در نهایت به همون اشکال فرایندی برمیگرده. ببینید من این مثالش رو باز دقت کنید، مثلا اگر قاضی نظرش اینه که شهادت یک نفرم کافیه، الان خود ما معتقدیم کارشناس نه لازم عادل باشه، مثلا پلیس راه، پزشک قانونی، نمیدونم مسئول آزمایشگاه، نمیخواد عادل باشه، همین که ثقه باشه کافیه، نمیخواد آقا باشه، زنم باشه کافیه، نمیخواد متعدد باشه، متعدد جای خاصی، یه نفرم باشه کافیه. خب این نظر یه نظره، اما خیلی ها میگن نه، دو مرد عادل، یعنی هم عدد، هم جنسیت، هم عدالت. بعضی این وسط هی مختلف حرف میزنن، خیلی مختلف، یعنی هیچ قراری ندارن رو این. قانون مجازات ما سال 70 مصوب بود، عجیب بود تو این، از تحریر تبعیت کرده و تحریر هم قرار نداره تو این قضیه. خب ببینید اگر این جور باشه، ولی محکوم علی مثلا قاضی به شهادت پزشک قانونی یه خانم اعتماد کرده ولی محکوم علی قبول نداره، این اشکال موضوعی یا اشکال حکمیه؟ بلند بگید این حکمیه ها، این موضوعی نیست ها، چون اختلاف در حکمه. اینجا نه، اینجا میره داخل حدیث، چون امام فرمودن اذا حکم به حکم نا، و خب این طبق اعتقاد خودش داره حکم. ولی اگر نه، خود قاضی هم قبول داره که باید شاهد عادل باشه، اشتباها این فکر کرده این آقا عادله، ولی من میدونم این عادل نیست. اینجا هم دوستان رو چه مبنایی از این حدیث استفاده کنه میگیم حکم این قاضی نافذه؟ حالا اگر دو نفر رفتن به دروغ شهادت دادن تو دادگاه که این خانم خانم این آقا هست، ولی خود خانم میدونه عقدی نبوده، این خانمش نیست، اینا دروغ دارن میگن، ولی قاضی اینا رو عادل میدونه، خانمم اینا رو عادل نمیدونه یا اصلا یقین داره که به خلافه، ولی خب اختلاف مود، اینجا این خانم باید تمکین کنه به حکم این روایت؟ اینو یادتون باشه مرحوم آقای خونساری هم یادتون میاد روزای اول گفت اینجا لازم نیست خانم تمکین کنه، منتها ایشون ضابطه نداد، ایشون به نظر ما نتونست یا نخواست، عبارت ضابطه نداشت. ما امروز داریم اینو منضبطش میکنیم، اینو بذارید کنار اون فرمایش آقای خونساری، ما داریم منضبط میکنیم که جاهایی که محکوم علی محکوم له ثالث تو فرایند تشکیل پرونده اعتراض دارن به طوری که اون سنجهه به قول قومی ها صادق نیست، کدام سنجهه؟ حکمه به حکمنا، این تو این فرایند حکم نکرده. ما دیروز گفتیم باید فرایند درست باشه، این فرایند نیست. به نظر ما دوستان اینجا هم حکم قاضی نافذ نیست به حکم این دلیل ها. ای بازه این میگم که ممکنه دلیل استرار و نمیدونم اختلال نظام اونا تا بعد ببینیم چی ازش در میاد. و اما صورت سوم ببینید، این که میگیم فرایند صحیح باشه، نه فرایندی که طرف، بله اگر اجتهادی باشه طبق فرایند، یعنی این فرایند یه فرایندی است که حتی خود قاضی حکم کنندم اگر بداند میگه من اشتباه کردم، یه دفعه اختلاف در نظری که گفتم نه، یعنی اگر خود قاضی بدون اینا فاسقن حکم میده اینطوری. یا مثلا پرونده که دادستان بهش داده گفته بله دو نفر عادل اومدن تو دادگاه تشکیل دادن، قاضی هم که میخواد استاره رأی بکنه به حرف دادستان اعتماد میکنه، در حالی که دادستان مثلا بر اساس اقراری که تو پاسخا گرفتن که حالا ممکنه شرایطو نداشته، اینا دیگه اشکال در فرایند فایده نداره دیگه. معیارش هم من درس امروزم اون اولش معیار حکمه به حکمنا صادق نیست. و اما صورت سوم، اجازه بدید من این روی سکه رو تمام کنم. ببینید خیلی جالبه چون اون بحث تجدید نظر رو هم جواب میده دیگه، نیاز نیست ما یه بار دیگه اون بحث رو داشته باشیم. ببینید بعضی وقتا هست فرایند صحیح، اختلاف نمیدونم در فتوا هم نیست، ولی طرفین دوست دارن مثلا یک بار دیگه این حکم نزد یه قاضی دیگه تجدید نظر بشه که الان دیگه در هم در دنیا مرسومه هم در ایران ما، البته میذارن به عهده طرفین پرونده، حکم و دادگاه بدوی صادر میکنه، میگن این حکم تا ظرف 20 روز قابل اعتراض، اگر از یکی از طرفین پرونده اعتراضی برسه، اعتراض و گاهی مدارک هم میگن اگه مدارک هم داره بیاره، اعتراض معترض رو با حکم قاضی رو با کل پرونده میره تو دادگاه تجدید نظر و اونجا استیناف میشه. حالا یا اونا تایید میکنن نظر قاضی بدوی رو یا رد میکنن، خیلی وقتا تایید میکنن خیلی وقتا رد میکنن. الان این میخوام اینو بررسی کنیم، این که دوستمون گفتم قلیل و جدوا، گفتم صبر کنید، اینه آیا چنین فرایندی خلاف این روایت هست یا نه. بعضی از بزرگان گفتن آره، مثل آقای خویناب گفتن اصلا تجدید نظر یعنی چه، البته کلمه تجدید مال منه ها، ایشون میگن نزد قاضی ثانی. خیلی هم گفتن نه، و اصلا بگم بهتون چون مسئله قدیمی هم هست، از قدیم هم مطرح بوده، مخصوص این چند سال هم نیست، که آیا حاکم دوم میتونه یا نه. جواهر اینا چی گفتن؟ اونا میگفتن اگر قاضی دوم به حجت معتبری برخلاف نرسیده یا قطع به خلاف نداره، حالا قطع تجدید نظر رو این مقدارش از آی خوی یادمه که جایز نیست، جواهر یه لحظه یادم اومد این چپ صفحه دست چپ قبول میکنه. ببینید اینجا میخوام از این استفاده کنیم، آیا اصولا در این روایت استینافو داره معن میکنه یا این روایت رد و معن میکنه، استخفافو معن میکنه، لم یقبلو معن میکنه، وگرنه نفوذ به قدری نیست. که اگر ما بخوایم به قصد استحکام، به قصد احتیاط، رفع اشتباه احتمالی ایناست، اگر بخواد بره تجدید نظر بشه، این به نظر ما در، یعنی از این روایت منعی در نمیاد. اینو از کجا در آوردیم علما؟ رو این سنجه دوم که معیار عدم قبوله. این میدونی مثل کجا میمونه؟ مثل اونجایی که محکوم الله نخواد استفاده کنه، بگه ولو به نفع من حکم شده ولی من حالا به هر دلیلی نمیخوام از این استفاده کنم، میخوام احتیاط کنم، میخوام از فتوای مجتهدم تقلید کنم. با اینکه فتواست، گفتیم دیروز این حکم، این روایت در اختلاف فتوا میاد ولی نمیخواد استفاده بکنه. به نظر ما دوستان، کسانی که گفتن به این روایت تمسک کردن و جلو استیناف رو گرفتن، تجدید نظر رو گرفتن، حالا در کشور ما که مرسومه، حالا اگه اصلا یه جا نبود، ولی خب دوست دارن اینا برن پیش یه قاضی ثانی. نه قاضی ثانی مشکلی داره، حالا اگر قاضی ثانی استنباط کرد و رسید به ضد حکم قاضی قبلی و طرفین هم خواستن عمل کنن، نخواستن عمل نکنن، هر طور خواستن عمل کنن، به نظر ما از این روایت ها چیزی مبنی بر رد استفاده نمیشه. ببینید، پس ما سه تا کار کردیم، ببخشید سه تا کار کردیم. اول روایت رو آوردیم، یه سوبسید هم بهش دادیم، اون دوتا سنجی هم که امروز چون تو برگه نیست من تکرار میکنم آوردیم، و چه مواردی داخله، میتونید یه جدول درست کنید، یه نمایه، چه مواردی خارجه. ولی خدا رحمت کنه مرحوم شیخ، یادتون هست تو رسائل گاهی هفت و موج درست میکرد، میگفت و میگو لاکن رو میگفت میرد جلو، و میگو الا، که اون آخراش که عاجز میشه میگه اللهم، یعنی اللهم رو جایی میگفت که دیگه خسته شده بود. من دوستان توصیه میکنم برگه 25 رو مطالعه نکنید، اول فکر کنید ببینید این دو صفحه قابل دفاع است، قابل دفاع نیست. بعد البته صفحه 25 رو ببینید، انشاءالله دوشنبه.